Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihittahirin. Mevzu-i bahsimon rivayeti 20 muraciye 48 bud. Der in rivayet پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرموده است یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخره حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله و عدوک عدوی و عدوی عدو الله والویل لمن ابغضک من بعدی. سند حدیث همونطوری که بیان شد و جناب حاکم نیشابوری بیان کرده است همه افرادی هستند، سند یعنی صحیح است، راویان آن افراد ثقه هستند و امام شرف الدین این مطلب را از حاکم نقل کرد و بیان کرد که ذهبی هم در تلخیص المستدرک اذعان کرده است به این که رجال این سند این روایت همه افراد موثقند و به خصوص ابوالازهر را نام برده که او این حدیث را از عبدالرزاق نقل کرده است. منتها ذهبی در این حال حدیث را منکر شمرده و آن را رد کرده و وجه این مطلب را این دانسته است که ابوالازهر عبدالرزاق به صورت سری این را به ابوالازهر نقل کرده و برای کسانی مثل یحیی بن معین یا احمد بن حنبل و افراد دیگری که با او در تماس بودند حدیث را نقل نکرده بود. امام شرف الدین در این باره گفتند که این منشأش این بود است که اون شرایط در اون زمان شرایط خوفناکی بود و عبدالرزاق از بیم این که مورد آزار و اذیت ظالمان قرار نگیرد این روایت را منتشر نکرده بود و به صورت پنهانی برای ابوالازهر نقل کرده. ابو مریم اعظمی نقد کرد امام شرف الدین را و یک نقدش این است که نقد عمده اوست این است که این حدیث علاوه بر این که ذهبی اون را نقد کرده، حالا یا مجعول یا منکر شمرده است، قبل از او توسط یحیی بن معین هم حدیث رد شده و وقتی که به گوشش خورد این روایت گفت که این کذاب نیشابوری کیه که این روایت را از عبدالرزاق نقل کرده و وقتی که ابوالازهر که در مجلس او بود بلند شد و گفت من هستم، از او عذرخواهی کرد و بعد گفتش که مشکل در این روایت مربوط به تو نیست بلکه مربوط به دیگری است و ذنب الغیر کفی هذا الحدیث، که حالا این عبارت را امام شرف الدین هم نقل نکرده و ابو مریم اعظمی همین را هم اشکال میگیره که چرا شما این قسمت از روایت را نقل نکردی این عبارت یحیی ابن معین را، چون معنای این عبارت این است که تو معذوری، عذر تو پذیرفته است، تو راستگو هستی، ولی مشکل در جای دیگره. یعنی این روایت درستی نیست، ولی مشکلش به دیگری برمیگرده. و گفتن مشکل مقصود این است که همونطوری که از ابو حامد ابن شرقی نقل شده که این روایت رو ایشون مجعول دانسته و گفته است معمر که عبدالرزاق حدیث رو از اون نقل کرده، یک برادرزاده ای داشته که او به اصطلاح ایشون رافضی بوده است و به کتابهای معمر دست داشته، میتونسته به اونا رجوع بکنه، در اختیارش بوده و او این حدیث را جعل کرده و در کتابهای معمر قرار داده و بعد عبدالرزاق در کتابهای او یافته و نقل کرده. پس یحیی بن معین حدیث را قبول نکرده و علاوه بر او ابن عدی در الکامل و ابن جوزی در العلل المتناهیه حدیث را ضعیف دونستن، مجهول دونسته، و خطیب بغدادی همچنین وقتی که نقل میکند کلام ابو حامد ابن شرقی را که این حدیث را او باطل میداند، رد نکرده سخن او را، یعنی در واقع سکوت کرده و سکوتش نشانه پذیرش این مطلب است. همین گونه از ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب و ابن عراق کنانی در تنزیه الشریعه و حافظ هیثمی در مجمع الزوائد. بنابراین این سخن امام شرف الدین که میگوید اهل انصاف نسبت به این حدیث اون را میپذیرند و تنها گویا ذهبی بوده که این را قبول نکرده، نه، این سخن درست نیست، بلکه برعکس می شود. تنها کسی که این حدیث را صحیح دانسته حاکم است و حاکم هم که مشهور است به تساهل در نقل روایات و نسبت به رجال روایات، و این هم یکی از شواهدش هست. و بعد نهایتاً بگوید که شرف الدین غفلت کرده از این که صحیح بودن حدیث از نظر سند شرط لازم است برای صحت حدیث و نه شرط کافی، چون ممکن است یک جهاتی برای رد حدیث باشد که به سندش مربوط نباشه. در عین اعتبار سند حدیث را بگوییم باطله یا بگوییم منکره، این دو امر مجزای از هم هست و در این روایت هم منشأ ضعف و رد حدیث همان مطلبی است که ابو حامد ابن شرقی درباره برادرزاده معمر نقل کرد. اینها نکاتی بود که ابو مریم اعظمی بر این سند این حدیث وارد کرده به عنوان نقل. ما در جلسه قبل پاسخ دادیم، به چند تا مطلب را بیان کردیم در پاسخ، که اولین نکته این بود که سخنان ذهبی که در سه جا درباره این حدیث اظهار نظر کرده است، یکی در تلخیص المستدرک و یکی در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82 و دیگری در میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 613 در جلد اول به مناسبت ابوالازهر این مطالب رو بیان کرده و در جلد دوم به مناسبت عبدالرزاق. این نکته اول بود که سخنانشون هماهنگی نداره، این را عرض کردیم. نکته دوم این بود که این که ایشون حدیث را منکر شمرده، مفاد حدیث را، این وجهی ندارد. حدیث دلیلی بر این که اون را منکر بشماریم، یعنی حتی اگر کسی مجعول هم بداند اما وجهی برای منکر شمردنش وجود نداره، چون در این حدیث به خصوص اون زیل که ذهبی درش تردید کرده بود، گفته بود فی القلب منه شیئون، چیزی جز بحث محبت امیرالمؤمنین و حرمت بغض به ایشان و لزوم محبت به ایشان چیز دیگری نیست. و این هم در حدیث قبل، حدیث شماره 19 آمده بود و اونجا هم آقای ذهبی صحت حدیث را امیشاید تأیید کرد، رد نکرد حدیث را. لذا عرض کردیم که آقای ابن الجوزی در این که میگوید این حدیث مجعول است، اما این را منکر نمیدونه و میگوید که مضمون و مفادش معناش صحیحه، و لذا کسی که حدیث را جعل کرده کاری بیهودی انجام داده است، چون جعل هم که نمی کرد این مضمون درباره علی علیه السلام پذیرفته شده است. خب و مطلب سومی که حالا میخواییم عرض بکنیم در رابطه با نقد بر نقد آقای ابو مریم اعظمی یا پاسخ به نقد ایشان این است که عرض کردیم که این حدیث را شما اگر مجعول بدانید دلیلی برش نیست. چه دلیلی هست که این حدیث مجعوله؟ از نظر سند که معتبره، یعنی هیچ مناقشه ای در رجال این روایت، سند این روایت وجود نداره، و از نظر معنا و مضمون هم که صحیحه. و اون مطلبی که آقای ابو حامد ابن شرقی در مورد مجعول بودن این حدیث نقل کرده توسط برادرزاده معمر، یک حدثه، یک گمانه، گمان زنیست، این مفید علم و اطمینان نیست. برفرض که این نقلی که کردن که حالا معمر برادرزاده ای تو داشته، او رافضی بود و با کتابخانه ی آقای معمر ارتباط داشته در اختیارش بود، همه اینا را که ما قبول بکنیم، اما اینکه او این حدیث را جعل کرده در کتاب‌های او قرار داده، این یک گمان زنی است، هیچ دلیلی نداره، هیچ دلیلی بر این مطلب نیست که ایشون را جعل کرده. مضافاً بر این که این سوال مطرح می شود که آقای عبدالرزاق که این حدیث رو از معمر نقل میکنه، مگر ایشون خبر نداشته که معمر یک برادرزاده دارد و او رافضی است و به کتابهای او دسترسی دارد؟ اینو قطعا میدونسته. خب در این حالی که میدونسته حدیث را نقل کرده برای ابوالاحمد. اگر این وجهی که آقای ابو حامد ابن شرقی گفته است واقعا قابل توجه بود، خب خود آقای عبدالرزاق هم به این توجه میکرد و اون را برای ابوالازهر، اون هم به عنوان اینکه او حالا گفت تو یه حقی بر من داری، حالا منم میخوام حق تو را ادا بکنم، این باید نسبت به این مطلب اطمینان داشته باشه. و این اطمینانش خود نشانه این است که اون سخنی که گفته شد ابو حامد ابن شرقی گفته است درباره مجعول بودن روایت حرف درستی نیست. ولذا مطلب چهارمی که اضافه میکنیم همین نکته است که اشاره شد در قسمت پایانی این نکته سوم، اون این که عبدالرزاق که این حدیث را برای ابوالازهر برای اولین بار نقل میکنه و قبلا برای کسان دیگری نقل نکرده بود، شما نمیتونید این را شاهد بگیرید، یعنی ذهبی اینو شاهد گرفته که بله این شاهدش این استش که این منکر بودن، شاهدش این است که عبدالرزاق این را علنی نقل نکرده بود، و این را سری نقل کرده بود. خب این چه دلالتی بر این مطلب داره که مثلا ایشون نسبت به حدیث تردید داشته و جعلی بودنش توسط برادرزاده معمر رو محتمل میدونسته مثلا؟ نه، دلیل بر این نیست. چرا این احتمال مردودیه؟ یکی آقای عبدالرزاق به ابوالازهر میگوید تو بعد از اینکه براش سوالاتی از اون میکنه راجع به وضعیت خراسان و ایشون جواب میداد و اینا، میگه تو یه حقی بر من داری و من میخوام حق تو رو ادا بکنم، میخوام حالا یه چیزی بهت بدم که این حق تو رو ادا بکنم. سوال ما از آقای ابو مریم اعظمی این است که از نظر عقلا یک چنین تعبیری، یک چنین عملی چه معنایی داره؟ آیا اگر یک کسی بخواهد حق کس دیگه ای را ادا بکند با یک شیء بی ارزشی، کم ارزشی و چیزی که درباره آن شک و تردید دارد، سلامت او را نمیدونه و از نظر او مرغوب نیست، آیا این کارا میکنه یا نه؟ در این گونه مواقع رسم عقلا بر این است که چیزی با ارزش، با اهمیت که او را حراست میکرده، براش اهمیت قائل بوده، او را میپردازه تا اینکه حق دیگری را نسبت به خودش ادا کرده باشه. پس با توجه به این سیری عقلا و اینکه عبدالرزاق هم شخصیت برجسته ایست و از عقلا و از بزرگان عقلا بوده در زمان خودش، بنابراین او اگر چنین احتمالی میداد و حدیث را فاقد اعتبار میدانست هیچ وقت این کار را نمیکرد. لذا خود این مطلب شاهد است بر این که این وجهی که ذهبی مطرح کرده که بله ایشون نسبت به این حدیث اطمینان مثلا نداشت و لذا این را عمومی نقل نکرده، این قطعا حرف نادرستی است و عکس این مطلب. از این از نظر او حدیث مهمی بوده، سندن مشکل نداشته، به لحاظ مضمون عالی داشته که ابوالازهر را لایق این میدونست است که به ازادی اون حقی که به او داره ای را همیشه که ادا بکنه. لذا اصلا نمیشه بعد فرضیه مجعول بودن آن را بر اساس اون چه که آقای ابو حامد ابن شرقی نقل کرده، اصلا نمیشه این را پذیرفت. این حرف مردودی است. این نکات را انسان باید در بررسی مطالب مورد توجه قرار بده. حالا فرض کنید ما اینجا این سوال مطرح می شود که خب چرا آقای عبدالرزاق این حدیث را سری نقل کرده یا اولین بار برای ابوالازهر نقل کرده؟ امام شرف الدین گفتش که این خوفناک بوده به لحاظ مضمونش که درباره امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. این خوفناک بوده اون زمان که حجاج ابن یوسف ثقفی سیطره داشته است، از او و از اموال او می ترسیدن این شیعیان که این مطالب را راجع به امیرالمومنین منتشر کنند. و بعد برای اون یک مطلبی هم از سعید ابن جبیر و مالک ابن دینار نقل کرد در تأییدش. آقای ابو مریم اعظمی این را قبول نمی کنه و می گوید مقایسه عبدالرزاق با سعید ابن جبیر از این جهت این ابن قایسه محل فارغ است، چون که او در جایی بود که از سیطره حجاج بیمناک بود، ولی کندشون در یمن بود، در صنعا بود و در یمن و صنعا شیعیان بودن، ترس و بیمی از حجاج وجود نداشت، بزنه قبول نکرد. عرض ما این است که خیلی خوب، حالا این سخن را شما قبول، این وجه را از امام شرفالدین شما قبول نکنید، این را قبول نکردید، این وجهی هم که ذهبی گفته است که عرض کردیم درست نیست، یعنی با گفتار و رفتار عبدالرزاق جور در نمیاد که این را به عنوان ادای حق ابوالازهر بر خودش میخواهد به او بدهد، چیز کم ارزش، بی ارزش، فاقد ارزش را در ازای یک حق، اونم یک شخصیت برجسته، این کار نمی کنه. خیلی خوب، حالا سوال می شود که پس چرا این حدیث را آقای عبدالرزاق به امثال احمد ابن حنبل، به یحیی ابن معین و دیگران نقل نکرده بود؟ میگیم خیلی خوب، حالا ما نمی دونیم، این را نمی دونیم، این که ما نمی دانیم، آیا این ندانستن و جهل ما اون چرا که می دانیم زیر سوال می بره؟ خب خیلی چیزا را آدم نمیدونه، این نمیدانه، میدونه که فلان کس فلان روز فلان جا رفت، اینو میدانه، اما هرچی فکر میکنه که چرا رفت، چرا به خانه فلان کس رفت، چرا از منزلش بیرون رفت، میگه نه من نمیدونم، ازش سوال میکنن که چرا رفت فلانی را دیدار بکنه یا فلان عمل را انجام داد، میگه من نمیدونم، اما این نمیدانم، این که اون عمل را انجام داد، این حرف را زد، این کار را کرد، اینا را که دیگه زیر سوال نمیبره. اینا یکی از اون قسمت ها باشه، ما نمیدانیم، نمیدانیم ما اصل این مطلب را که این سخن، سخن محکم و معتبری نزد عبدالرزاق بوده، حالا وجهش که چرا نخستین بار اون را به ابوالازهر نقل کرده ما این را نمیدونیم. این هم یک نکته در جواب به آقای ابو مریم اعظمی. و اما نکته بعدی که مربوط می شود به تکذیب یحیی ابن معین. خب این هم حقیقتا محل تأمله، یعنی وقتی آدم این عبارت ها رو کنار هم می گذارن، این دو عبارت یحیی ابن معین را، ذهن آدم رو به خودش مشغول میکنه و این مورد تردید قرار میگیره، برای اینکه یحیی ابن معین در اول امر به صورت قاطع میگوید من هذا الکذاب النیسابوری الذی یحدث عن عبدالرزاق به هذا الحدیث، با این شدت، با این تعبیر در واقع صریح که عبدالرزاق را کذاب نیشابوری می نامند. دقت بفرمایید که این حدیث را ابوالازهر آمده بغداد و در بغداد این را منتشر کرده. خب ابوالازهر یه آدم شناخته شده بوده، یک فرد گمنامی که نبوده، مطرح بوده. چطور می شود یحیی ابن معین که بهش اطلاع دادن که این حدیث را، این روایت را ابوالازهر در بغداد منتشر کرده، چطور میشه که با اینکه این شخصیت ایشون رو میدونست، خب من هذا الکذاب، خب این آقای ابوالازهر که مشهور به صدق بوده، یعنی فرد مشهور به کذب حداقل نبوده که بشه بعد درباره اش گفت من هذا الکذاب. علاوه وقتی که او بلند می شود و به یحیی ابن معین میگوید من هستم، او ازش عذرخواهی میکنه، میگوید انک لست بکذاب. خب یحیی ابن معینی که ابوالازهر را میشناسد که کذاب نیست، چرا اونجا میگوید من هذا الکذاب؟ این دوتا عبارت با هم دیگه همخوانی ندارن درباره یک شخصیت که ابوالازهر باشه. لذا نمی شود واقعا یحیی ابن معین را به صورت قطعی و با اطمینان گفت که ایشون حدیث را رد کرده. حالا احتمالی وجود داره، ولیکن که ما نسبت بدهیم او را فردی بدانیم که حدیث را باطل شمرده است، این را نمی شود گفت با توجه به این دو عبارتی که عرض کردم و شرایطی که اون وقت نسبت به ایشون و نسبت به ابوالازهر بوده. همینطور کسانی که این حدیث رو این مطلب را نقل کردند، مطلب ابو حامد ابن شرقی را درباره اینکه این حدیث مجهول است نقل کردند، حالا حرفی نزدند، اظهار نظر نکردند، اما در این حال به وساقت ابوالازهر و عبدالرزاق معتقد بودند و سند حدیث را هم مخدوش قرار ندادند. اینها را هم نمیتوانیم به صورت قطعی بگوییم که این حدیث را اینها صحیح نمیدونستند. لذا این که ابو مریم اعظمی اینها را همه را در ردیف کسانی قرار داده است که حدیث را جعلی میدانستند، مجعول میدونستند، باطل میدونستند، این روی کرده ایشان روی کرده درستی نیست، یعنی پیش داورانه است، نه بر اساس تحقیق و انصاف. و اما اینکه ایشون حاکم نیشابوری را متهم میکند به اینکه تساهل ورزیده، به نظر بیاد خود آقای ابو مریم اعظمی در اینجا تساهل ورزیده نسبت به اینکه این حدیث را مجعول یا منکر به شمار آورده است. اگر دقت میکرد به این ظرایفی که اشاره شد، چنین حکمی و داوری نمیکرد. و اما اینکه نقد کرده است که چرا آقای شرف الدین عبارت دوم ابن معین را نقل نکرده که گفت از ذنبول غیر کفی هذا الحدیث، که مفاد این گناه است که گویا این حدیث باطل منتها گناهش به گردن دیگریه. این اشکال برایشون وارد نیست، برای اینکه امام شرف الدین در این باره روایت را و این مطلب را از المستدرک حاکم نقل میکنه. و این نکته، این جمله در نقل حاکم نیومده، در اون نقلی که حاکم دارد این جمله نیومده، ایشون هم اینو نقل نکرده. بنابراین چه نقدی شما بر آقای شرف الدین دارید؟ اگر بله، او اون چرا که در مثلا کتاب خطیب بغدادی نقل کرده و دیگران نقل کردن که این جمله هم درش هست، ما این جمله رو نگفته بود، شما حق داشتی اشکال بگیری که چرا اینا نقل نکردی، میخواستی کتمان بکنی، میخواستی تعریف بکنی. اما وقتی که مستند او کتاب المستدرک است و در المستدرک هم این جمله نیامده است، این بی‌انصافی است که شما ایشون را متهم میکنید به اینکه قصد تحریف داشتید، قصد کتمان داشتید. و سخن پایانی این که به لحاظ بحث سندی، سخن پایانی این که معلوم شد که جناب شرف الدین از این نکته هم غافل نبوده که سند، صحت سند شرط لازم برای صحت حدیث است، نه شرط کافی. نه، ایشون از این مطلب هم غافل نبوده، اما با توجه به مجموع اونچه که راجع به این روایت میتوان گفت، ایشان اظهار نظر کرده که سند که تمام محتوا و مضمونم که صحیحه، ولذا حدیث هایشون صحیح دانسته است. اینها نکاتی بود که در نقد سخن ابو مریم اعظمی عرض کردیم. و خلاصه تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که این روایت، یعنی روایت 20 مراجعه 48، از نظر سند اشکالی ندارد و از نظر متن اشکالی ندارد و حدیث صحیح است. حالا بحث دلالت و مدلول حدیثه که انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.